ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
از سرگیری ثبت نام سهام صندوق‌های قابل معامله نوزادان، وزیر اقتصاد به هر نوزاد 2,300,000 تومان سهام اختصاص می‌یابد.
پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق. اعضای کمیسیون تلفیق موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو را بررسی کردند. بررسی بخش هزینه‌ای از دقایقی دیگر.
ناکامی پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در رهگیری موشک‌های بالستیک حزب‌الله، دست کم 6 صهیونیست زخمی شدند.
در بخش ورزشی مسابقات انتخابی جام جهانی 2026، ایران قرقیزستان ساعت 17:30 در بیشکک به مسافه هم می‌روند.
و در پیک بامدادی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت می‌شنوید. میزان تحقق مولدسازی دارایی‌های دولت در 2 سال گذشته کمتر از 1% بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم طیبه رمی همراه شما هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز ثبت نام سهام صندوق‌های قابل معامله نوزادان متولد سال 1402 خبر داد. آقای همتی گفت 1400 میلیارد تومان بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به هر نوزاد 2,300,000 تومان سهام اختصاص می‌یابد.
همکاران ما اعلام کردن که آمادگی دارن که ثبت نام رو شروع کنن برای متولدین 1402. بنابراین متولدین، پدر مادر متولدین 1402 میتونن به در واقع پنجره ملی خدمات دولت و از اونجا به پنجره تشویق جوان جمعیت مراجعه بکنن و با وارد کردن کد ملی نوزادشون در واقع اقدام بکنن و از طریق نهادهای حاکمیتی که مربوط هستن، بانک‌ها، میرن براشون این صندوق‌ها رو به مبلغ 2,300,000 تومان برای هر نوزاد خریداری خواهند کرد. البته شرایطش هم میدونید دیگه، بالاخره اینا تا 24 سالگی حفظ میشه براشون، مگه اینکه قبل از 24 سالگی ازدواج کرده باشن، در غیر این صورت میمونه به عنوان سرمایه‌گذاری براشون.
پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 در کمیسیون تلفیق. کمیسیون بعد از ظهر امروز بخش هزینه‌ای لایحه را بررسی می‌کند. بر اساس مصوبات جلسه صبح، هزینه آب، برق و گاز مدارس و واحدهای آموزشی چنانچه در حد الگوی مصرف باشد رایگان خواهد بود. همچنین به منظور حمایت از فعالان عرصه تولید اسباب بازی در داخل کشور و نیز حمایت از محتوای فرهنگی این بخش، حقوق گمرکی واردات اسباب بازی 2% افزایش یافت. سخنگوی کمیسیون هم روند بررسی پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو را تشریح کرد. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404:
با توجه به اینکه خودروهای داخلی گران شده بود، پیشنهادی شد که از 80% به 60% همکاران رأی بدن. چون یک بار رأی گیری شده بود در کمیسیون تلفیق، خب ایراد آیین‌نامه‌ای داشت. انشالله در صحن علنی همکاران مطرح میکنن و مصوب خواهد شد. همچنین 80,000 میلیارد تومان از طریق سهام شرکت‌های دولتی که به فروش برسه بابت تادیه بدهی‌های وزارت بهداشت به حالا اشخاص دولتی و غیر دولتی حقیقی و حقوقی و مصوب شد نیروی انتظامی برای واردات 4000 خودرو در سقف 10000 میلیارد تومان از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف بشه. همچنین واردات 3500 دستگاه آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد.
مصوبات کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در نشست علنی مجلس و همچنین تایید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با استادان و نخبگان علمی استان تهران بر ضرورت استفاده از نخبگان در بخش‌های مختلف به ویژه در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت باید علم و انرژی نخبگان با تجربه مدیران و افراد با سابقه تلفیق شود. آقای محسن یعجی از نخبگان خواست برای کشف توطئه ها و جرایم سازمان یافته و در این حال حفظ حریم خصوصی افراد راهکار ارائه دهند.
استادان و نخبگانی در رشته‌های مختلف.
من رشته روابط بین‌الملل هست.
مهندسی هوافضا.
پزشکی.
مهندسی برق. دانشجو علوم قضایی هستم.
اینها منتظر جلسه با رئیس قوه قضاییه هستند.
امروز می‌خواید صریح و شفاف صحبت بکنید یا خیر؟
بله.
راجع به چی؟
امروز من در واقع راجع به بحث مشارکت نخبگان در قوه قضاییه می‌خواستم صحبت کنم.
یه حمایتی از بحث تیم فنی نخبگان کشور و تولید کننده ها داشته باشن.
نظر شما تاثیرگذار هست؟
ببینید تشکیل همین جلسه که البته اولیش هم نیست، یعنی توالی داشته این موضوعات، خب نشون میده یه گوشنوایی هست.
نخبگان از مهمترین دغدغه هاشون با دستگاه قضایی گفتند.
خیلی از نخبگان ما خیلی از محصولاتی رو تولید کردن که متاسفانه سازمان های دولتی ما در حقیقت از این محصولات استفاده نمی‌کنن.
اصلاح فرآیندهای قوه قضاییه، اصلاح هم فرآیندهای اداریش هم فرآیندهای قضاییش.
جلسه که به طور رسمی شروع شد، نخبگان صریح و شفاف و در فضای صمیمی حرف‌هاشون رو زدند.
یک پناهی وجود نداره که بتونن یه ملجئی باشه که به قولی مسائلشون رو با دستگاه اجرایی بیارن اونجا و حل بشه.
شایسته سالاری به معنی این که ما در همه سطوح مدیرانی رو قرار بدیم که از این که یک نخبه‌ای رو در کنار خودشون به کار بگیرن نترسن.
رئیس دستگاه قضا هم در این جلسه از نخبگان خواست درباره راهکار کشف جرائم پیشنهاد بدن. آقای محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه.
هم جریان‌های سازمان یافته و هم توطئه‌ها کشف بشه و هم هیچ کجا هم به حریم خصوصی افراد ورود نشه و هم اگر احیانا در حد ضرورت ورود پیدا شد افشا نشه.
رئیس قوه قضاییه در حاشیه جلسه هم وعده داد تا موارد مطرح شده نخبگان رو در حد توان عملیاتی کنه. آقای محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه.
ملتزم هستیم انشالله که بتونیم اونجایی که واقعا این نخبگان مشکلات قضایی و مشکلات حقوقی دارن یا پیشنهادی در راستای مسئله و قضایی دارن، هم مشکلات و مسائلشون بهش توجه کنیم، حتی امکان رفع بکنیم و هم پیشنهاداتی که دارن مورد توجه قرار بدیم و ببینیم که واقعا چگونه میتونیم اونها عملیاتی بکنیم.
نخبگان برای نکته تاکید داشتن که برای بهبود امور و کاهش مشکلات حقوقی و قضایی جامعه تا آخر پای کار خواهند بود. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه گفت آنچه جلوی جنگ را میگیرد آمادگی برای جنگ است. آقای عراقچی در جمع فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه تاکید کرد میدان و دیپلماسی در کنار هم موجب قدرت کشور میشوند. وزیر خارجه درباره پاسخ ایران به تهاجم رژیم صهیونیستی هم گفت تصمیم‌های ما هیجانی و احساسی نیست و در وعده صادق سه نیز همین خواهد بود.
عصر آمادگی نظامی، بازدارندگی نظامی هست. در کنارش بازدارندگی سیاسی میتونه یک دیواره ای رو ایجاد بکنه از مواضع کشورهایی که مثل یعنی مخالف جنگ هستن، صدای مخالفت با جنگ، مخالفت با رژیم صهیونیستی در منطقه بلند بشه و این کمک بکنه به جلوگیری از گسترش جنگ. خب این کاری بود که ما در انجام میدادیم. همه گفتن وزیر خارجه مثلا چه میدونم سفرهای متعدد، بله ما اون کار انجام دیم ولی وظیفه اون بود. من جاهای دیگه هم گفتم اگه هر کسی دیگه هم جای من وزیر خارجه بود این کار رو باید میکرد و میکرد حتما.
ساعتی پس از حمله تلافی‌جویان حزب الله به تل‌آویو، پلیس رژیم صهیونیستی تایید کرد موشک حزب الله موشک بزرگی بود و خسارت ناشی از آن گسترده است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی با بیان اینکه تل‌آویو در آتش است اعلام کرد پدافند هوایی در رهگیری موشک بالستیک پرتاب شده از لبنان که به بنی براک در شرق تل‌آویو اصابت کرد ناکام ماند. بنابر آمار رسمی دست کم 6 صهیونیست زخمی شده اند که حال یکی از آنها وخیم است. گزارش ها همچنین حاکی است حملات موشکی حزب الله باعث آتش سوزی در راماتگان در نزدیکی تل‌آویو شده است. منابع عبری همچنین از شلیک انبوه موشک ها از جنوب لبنان به سمت الجدیر غربی خبر دادند. مقاومت اسلامی لبنان سرنگونی یک فروند پهپاد هرمس 450 رژیم صهیونیستی را نیز اعلام کرد که شامگاه دیشب در آسمان شهر الطیبه با یک موشک زمین به هوا سرنگون شد.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات صهیونیست به بیروت 5 نفر شهید و 31 نفر دیگر زخمی شدند. نماینده لبنان در سازمان ملل هم اعلام کرد از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت شکایت می‌کنیم. بامداد امروز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در چندین نوبت شهرک‌های بنت جوبیل، کفرا و مجدسلم را هدف قرار داده و توپخانه این رژیم حومه شهرک یوهمر را گلوله‌باران کردند. در همین حال آموز هاکشتاین فرستاده ویژه آمریکا برای رایزنی درباره آتش بس در لبنان وارد بیروت شد. پایگاه خبری اکسیوس آمریکا نوشت اسرائیل با تشدید حملات در صدد فشار به حزب الله برای پذیرش طرح آتش بس است. به نوشته روزنامه رایالیام نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه کمیته روابط خارجی و امنیت کنست این رژیم بر شروط قبلی خود برای آتش بس تاکید کرده است. تضمین آزادی عمل رژیم اشغالگر در جنوب لبنان یکی از این شروط است که بارها لبنان و مقاومت حزب الله آن را رد کردند.
رئیس جمهور در حکم اعضای جدید شورای عالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد. بر اساس حکم آقای پزشکیان، آقایان اسکندر زند، مجید عباسپور، افشین دانکار و خانم نغمه مبرقعی به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت 3 سال به عنوان عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین شدند.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به جایگاه ویژه کتاب و کتابخانه در فرهنگ کشور بر اولویت دار شدن امور فرهنگی تاکید کرد. آقای عارف همچنین تقویت دیپلماسی فرهنگی را یکی از رسالت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی دانست و گفت تقویت این دیپلماسی موجب پیشرفت امور در دیگر حوزه‌ها می‌شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه کتابخانه ملی باید خانه امن محققان و چهره‌های فرهنگی باشد بر لزوم ضابط من شدن تعیین مرکز و کتابخانه ملی بانی اصلی این سیاست تاکید کرد.
وزیر کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات 7 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره 12 دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره 6 دوره مجلس خبرگان رهبری را منصوب کرد. بر اساس حکم وزیر کشور، علی زینیوند، رئیس ستاد انتخابات کشور، علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد امنیت انتخابات، محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات و حمید خواجه نژاد رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شدند. آقای مومنی همچنین سید مهدی موسوی، محمد مهدی عارف‌پور، احمد علی موهبتی، امیر شجاعان، علیرضا احمدی و هاشم کارگر را دیگر اعضای ستاد انتخابات منصوب کرد. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان تیر سال آینده برگزار می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته مشترک با تشکل‌های بخش خصوصی برای رفع مشکلات کارآفرینان و واحدهای تولیدی خبر داد. آقای میدری در جمع فعالان اقتصادی همچنین گفت مدیریت واحدها و صنایع زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
نیروی کار و موضوعات مرتبط با چالش‌های نیروی انسانی در واحدهای تولیدی به نشست امروز وزیر و معاونان وزارت کار با فعالان بخش خصوصی راه یافت.
خالقی، نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت:
مشکلات ما اینه که نیروی کار ماهر خیلی کم شده.
نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران:
بیشترین دغدغه‌هایی که فعالان اقتصادی دارن الان عمدتاً از بخش تامین اجتماعی هستش.
گوران دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان:
بیمه ماده 5 کارگر ساختمان توسط سازنده پرداخت میشه ولی هیچ بهره ای از این بیمه نمیبره.
طولانی بودن فرایندها و کاغذبازی اداری برای کارآفرینان در سازمانهایی مانند تامین اجتماعی از جمله نقدهای تولید کنندگان به این سازمان بود. تاجیک، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
شما 16.67% نقدینگی ما رو بلوکه میکنید به عنوان مقاطع کار در شرکت کارفرما که من برم از شما مفاصل حساب بگیرم، این مفاصل حساب هم بعضا 2 سال زمان میبره.
میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
ما کمیته مشترک تشکیل بدیم، هر فصل، حالا اونا سالی یکی حل میکنن، ما هر فصل یکی حل بکنیم. اتاق بیاد بگه نمایندگی من از انبوه مشکلاتی که الان ذکر شد، بگن آقا ما در فصل زمستان 1403 یکیشو میخوام حل کنیم، بار 1404 انشالله یکی دیگرش.
دیگر چالش مطرح شده در نشست وزیر کار با تولید کنندگان و کارآفرینان، ناترازی در سنوات دریافت حق بیمه و پرداخت حقوق بیمه شدگان بود. سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
آیا این ناترازی کاهشی است یا افزایشی؟ قطعا افزایشیه، مثل همه صندوق ها، مثل همه بخشامون. در قانون کار ما 15 سال تمام من میتونم شروع به کار بکنم، 23 سال کار بکنم، الحمدلله بخش غالب کارا هم شده سخت و زیان آور و این 1.5 برابر حساب بشه، 35 سال حساب بشه، من با 38 سال سن نهایتاً بازنشسته میشم.
فعالان بخش خصوصی خروج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های آن از بنگاهداری را از جمله راهکارها برای چابک شدن این وزارتخانه مرتبط با کار و کارآفرینی دانستند. صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
بحث خروج شما از بنگاهداری، مثلا این هستن تو اتاق تای اهلیت دارن، یه نهادی هم هست به نام اتاق بازرگانی که میتونه بیاد پشتوانه این اهلیت باشه.
میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
ما الگویی که داریم دنبال میکنیم اینه که ما بتونیم مدیریت رو واگذار بکنیم تو برخی از صنایع، خیلی سریع میتونه انجام بدیم. یکی بحث صنعت هتلداریه که ما 58 هتل داریم، یکی دوتا خط هوایی داریم.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما:
شرایط پیش ثبت نام واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال 1404 اعلام شد. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت نامنویسی مقدماتی حج تمتع سال آینده 5 آذر آغاز می شود. بنابر اعلام معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، دارندگان فیشهای سال 80 تا 85 5 آذر و دارندگان فیشهای فروردین تا پایان خرداد 86 7 آذر و همچنین ودیعه گذاران تیر و مرداد 86 9 آذر می توانند در پنجره واحد سازمان حج و زیارت پیش ثبت نام کنند. به گفته آقای رضایی، هزینه علل حساب نامنویسی حج تمتع 1404 150 میلیون تومان است.
مبلغ هزینه حج هنوز قطعی مشخص نشده که ظرف روزهای آینده مشخص میشه، که این بستگی به دو عامل مهم داره که مهمترش و مهمترینش قیمت نرخ ارز هست که باید توسط بانک مرکزی مشخص بشه و بلیط هواپیما. سایر هزینه ها تقریبا مشخص هست و ما هم مبلغی رو که به هنگام پیش ثبت نام از زائرین و واجدین شرایط میگیریم 150 میلیون تومان هست که به صورت علل حساب به حساب سازمان حج و زیارت واریز میکنن تا بعد از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی و قطعی شدن هزینه بلیط هواپیما و سایر هزینه ها، جمع اون در مرحله دوم از زائرین دریافت میشه.
اعزام زائران حج تمتع 1404 از اواسط اردیبهشت سال آینده آغاز می شود و زائران هم حداقل 29 روز و حد اکثر 39 روز در مکه و مدینه اقامت خواهند داشت.
تولید دستگاه حفاری بدون خاکبرداری، دستگاهی که در نتیجه همفکری و همکاری یک شرکت دانش بنیان و استادان دانشگاه اختراع شده و مهمترین کاربردش در حوزه‌های مختلفی از جمله حفاری، ساخت سکوهای نفتی و تونل هاست.
همکاری مشترک یک شرکت دانش بنیان و محققان دانشگاه امیرکبیر شروع تحقیقات جدیدی در دانش فنی حفاری را به همراه داشته است. مصطفی حدادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
اولین کاری که میکنه استحکام اون منطقه که داره پیشروی میکنه رو ایجاد میکنه، برای پلها، برای ساخت آسمون خراش ها و برای شمکوبی. وقتی که نفوذ میکنه توی خاک و سنگ سنگا رو فشرده میکنه، دیوار رو مستحکم میکنه.
یونس علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
از نیروی انرژی گریز از مرکز استفاده شده و میتونه کاربردهای زیادی داشته باشه.
مصطفی حدادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
این مجموعه تشکیل شده از 3 تا پاندول که پاندول وسطی وزنش دو برابر پاندولای کناریه. پاندول وسطی ساعتگرد میگرده جهت عقربای ساعت و پاندول کناری پادساعتگرد یا مخالف حرکت عقربای ساعت حرکت میکنه و این گیرباکسی که اینجا طراحی شده و ساخته شده این عمل انجام میده.
آقای حدادی صاحب این طرح، برنده چند جایزه از جمله جایزه خوارزمی است. سید سلمان نورآذر، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
آقای حدادی که مخترع و مبتکر این طرح هست، صحبت کردم بهشون گفتم که شما علاوه بر این که در فرکانس‌های بالا کوبش میکنید، خود اون درل رو هم در فرکانس‌های بالا بچرخونید، یعنی هم چرخشی هم کوبشی.
این ایده را میتوان در صنایع مختلف به کار گرفت. مصطفی حدادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
میتونیم در زمینه حفاری، در زمینه شمکوبی کف دریا جهت سکوهای نفتی، در زمینه خردایش سنگهای معدنی، در زمینه تست میز زلزله، و چون زوایاش عوض میشه میتونه افقی هم پیشروی کنه و در زمینه تونل میتونه کار بکنه.
سید سلمان نورآذر، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور علیرضا رهایی دعوت کردم که ایشون تشریف بیارن. ایشون تشریف آوردن، دستگاه رو دیدن، دقیقا این جمله رو گفتن که ما این رو تایید میکنیم و بعدش هم خودمون به تولید انبوه صنعتی میفرستیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید کنستانتره معدن سربروی یزد: به گفته مدیر مجتمع معدنی سربروی مهدی‌آباد، با راه اندازی بخش اول کارخانه تولید کنستانتره معدن سربروی یزد، این معدن به بزرگترین تولید کننده کنستانتره کشور تبدیل می شود. فلاح افزود تولید کنستانتره این معدن در 3 فاز تعریف شده که فاز اول آن تکمیل شده و آماده بهره برداری است.
بزرگترین معدن سربروی خاورمیانه، معدنی که بیش از 70 سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد و حالا این معدن به ثمر نشسته. فلاح، مدیر مجتمع سربروی مهدی‌آباد:
بیش از 1000 نفر اشتغال مستقیم الان در حال حاضر وجود داره. 170 میلیون تن ذخیره قابل برداشت که مشتمل بر حدود 80 میلیون تن ذخیره سولفیدی و حدود 95 میلیون تن ذخیره اکسیدی.
تولید کنسانتره این معدن در 3 مرحله تعریف شده که مرحله اول آن آماده بهره برداری است. نجمی نیا، مدیر عامل مجتمع سربروی مهدی‌آباد:
اولین و بزرگترین کارخانه خاورمیانه است. میزان تولید ما الان برنامه‌ریزی برای 200,000 تن در ساله.
مرحله دوم و سوم آن هم تا 2 سال دیگر احداث می‌شوند.
فاز دوم سال آینده وارد فاز بهره برداری میشه. فاز سوم 400,000 تن کنسانتره ایجاد میشه که مجموعاً ظرفیت تولید کنسانتره رو به 800,000 تن در سال افزایش میده.
بابایی، استاندار یزد:
بسیار کار عظیم و بزرگی شده، سرمایه گذاری بالایی شده، بالغ بر 700 میلیون تن ذخیره قطعیش هست که احتمالاً بیشتر از اون هم بعداً شناسایی بشه. از حالت کنسانتره انشالله بعد از اون بتونن که شمش هم تولید بکنن، هم سرب هم روی.
با تکمیل و راه اندازی این معدن، معدن سربروی مهدی‌آباد به قطب تولید سربروی تبدیل خواهد شد. مهدی منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
سامانه بارشی که از عصر روز گذشته وارد کشور شده بود، موجب بارش باران در بخشهایی از نیمه غربی، شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز شده است. بارش‌ها در ارتفاعات البرز و زاگرس به صورت برف خواهد بود. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
تا
شاهد فعالیت سامانه بارشزایی در سطح کشور هستیم. در بخشی از مناطق نیمه غربی و نیمه شمالی کشور بارش باران یا برف گزارش شده. پیش بینی می‌کنیم که طی ساعت‌های پیش رو همچنان در بخشی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، بخشی از استان‌های همدان، مرکزی، همچنین چهارمحال بختیاری، کوهگیلویه، بویراحمد، خوزستان، بخشی غرب و جنوب استان اصفهان، همچنین مناطقی از استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، بخشی از گیلان و مازندران و در خراسان شمالی و بخشی از خراسان رضوی شاهد بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بخشی که خدمتتون عرض کردم شاهد بارش برف خواهیم بود. به سبب شدت بارش ها هشدار صادر شده. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی در این مناطق وجود داره. توصیه می کنیم که از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و صعود به ارتفاعات خودداری بشه. برای فردا هم با شدت کمتری در بخشی که خدمتتون عرض کردم بارش ها ادامه داره.
56% از میزان تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف شده. مدیر مرکز راهبری گاز کشور گفت با توجه به کاهش دما، میزان مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به عدد 460 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. به گفته آقای کوشکی، این میزان مصرف در مدت مشابه پارسال 370 میلیون متر مکعب بوده که امروز با 24% افزایش به ثبت رسید.
خیران برای کمک به جبهه مقاومت گل ریزان کردند. در این مراسم اعلام شد اولویت نخست فرستادن وجه نقد به لبنان است تا اقلام لازم آنجا تهیه شود.
جمعیت هلال احمر میزبان جمعیت خیرین کشور بود. این خیرین برای کمک به مردم مظلوم لبنان دور هم جمع شده بودند. آقای فتیان مدیر عامل خیریه امدادگران عاشورا.
خیریه‌مون خیریه توزیع سلامت هست و 10 میلیارد تومان تعهد کردند که انشالله دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای خاص مردم لبنان انشالله تهیه بشه.
همچنین برخی از خیریه ها اقلام زیستی و غذایی تهیه کردند. آقای فولاد مدیر عامل خیریه آبشار عاطفه ها.
حدود 4000 تخته پتو آماده شده و حدود 400 چادر گروهی آماده است. 5000 بسته معیشتی.
آقای بوربور مدیر عامل مجمع خیرین.
مجمع خیرین کشور تا 100 میلیارد تومان الان تعهد شده، ولی تا 140 میلیارد تومان انشالله میتونه تحقق پیدا کنه.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت تا کنون 6000 تن اقلام زیستی و دارویی با توجه به اعلام نیاز حزب الله و وزارت بهداشت لبنان ارسال شده است. آقای کلیبند رئیس جمعیت هلال احمر:
چه از طریق زمینی چه از طریق هوایی داریم ارسال میکنیم. شرایط ارسال هم به صورت دریایی برامون مهیا شده.
فرمانده ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت هم در حاشیه مراسم اولویت اول را فرستادن وجه نقد اعلام کرد. آقای پلرک فرمانده ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت:
دوستان و عزیزان و مردم عزیز و خیرین محترم، کمک کردن به بهترین وجهی ما تبدیل میکنیم، یعنی مخصوصا تراجاتشون رو، و به اضافه وجوهات نقدی که بنگاه های تولیدی، صاحبان صنایع، متبرعین خاص، افراد خاص دارن که اون عددشون قابل توجه بود، اون رو هم ما عیناً تبدیل کردیم به عرض و به دستشون رسوندیم.
نفیسه سهرابیان خبرگزاری صدا و سیما.
23 جلسه دادگاهی رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین منافقین در شعبه 11 دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. قاضی دادگاه گفت این دادگاه با فرض بیگناهی و رعایت حقوق دفاعی برای متهمین تشکیل شده و اعلام کرده متهمین می توانند به دادگاه وکیل معرفی کنند. قاضی این دادگاه افسود متهم ردیف اول از جلسات دادرسی و تا مشروع دادگاه به دلیل علنی بودن آن اطلاع دارد و دفاعیاتی را در رسانه‌های وابسته به خود اعلام کرده است.
صدور حکم اعدام برای 3 سارق مسلح تهران. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و با ضرب و شتم آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند. آقای جهانگیر افسود بلافاصله این افراد دستگیر و پرونده آنها از 30 مهر در دادگاه رسیدگی و حکم بدوی صادر شد.
اقاریری که متهمان کردن نشان داد که در استانهای تهران، البرز و مشهد به این نوع اقدامات جنایتکارانه دست داده بودند. سرانجام پس از رسیدگی به اتهاماتشون رأی بدوی پرونده توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محارب